افغانستان که از آن تن از طالبان در آن کشته شده بودند نیروهای آمریکایی نیز حضور داشتند. موضوعات دیگر را نیز در جریان برنامه‌تان بار می‌کنیم و همچنان با یکی از کاندیدای ریاست جمهوری به نام دکتر محمد نصیر انیس مصاحبه را خواهید شنید. قبل از همه اینها به سرویس خبر توجه کنید.
نخست سرخطه چند خبر. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از چاشت امروز بعد از اشتراک در 15مین اجلاس سران حکومت و دول عضو جنبش عدم انسلاک کابل را به قصد شرم الشیخ مصر ترک کرد. در نتیجه سقوط یک فروند هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولایت هلمند امروز حداقل 6 تن به هلاکت رسیدند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که مقامات ایرانی 13 عضو گروه جندالله را در زاهدان اعدام کردند. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از چاشت امروز بعد از اشتراک در 15مین اجلاس سران حکومت و دول عضو جنبش عدم انسلاک کابل را به قصد شرم الشیخ مصر ترک کرد. در یک اعلامیه ای که از ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که در این اجلاس رئیس جمهور کرزی در مورد وضعیت جاری در افغانستان بحث میکند. در اعلامیه همچنان گفته شده که در این اجلاس در مورد بحران اقتصادی جهان و مسائل مربوط به فلسطین، پاکستان، افغانستان و هند صحبت می شود. گفته شده است که در این سفر رئیس جمهور کرزی را دکتر رنگین دادفرسپنتا وزیر خارجه و زلمه رسول مشاور امنیتی ملی افغانستان نیز همراهی می کنند. یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی امروز در ولایت هلمند در جنوب افغانستان سقوط کرد. یک سخنگوی نیروهای ناتو گفت در این سانحه حداقل 6 تن کشته شده و سرنشینان این هلیکوپتر افراد ملکی بودند. روشن نگردیده که چه باعث سقوط این هلیکوپتر در ولسوالی سنگین ولایت هلمند شده، اما یک سخنگوی طالبان ادعا کرده است که هلیکوپتر در نتیجه فیر آنان سقوط کرده است. از یک شاهد عینی نقل شده که میگوید این طیاره قبل از فرود آمدن آتش گرفت. هلمند هم اکنون صحنه عملیات گسترده نیروهای افغان، آمریکایی و بریتانیایی بر ضد طالبان مسلح میباشد. مقامات محلی ولایت فرا میگویند در یک انفجار بعد از ظهر امروز در ولسوالی بالا بلوک این ولایت یک سرباز بین المللی کشته شده و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. روح الامین ولی فرا بر رادیو زدی گفت این حادثه زمان رخ داد که یک موتر نیروهای بین المللی با ماین کنار جاده برخورد کرد. یک قماندان محلی طالبان مسلح با بدوش گرفتن مسئولیت این انفجار ادعا کرده است که در این رویداد بیش از 10 سرباز خارجی هلاک شدند و 2 تانک نیروها نیز تخریب گردیده است، اما مقامات این ادعا را رد می نمایند. و وزارت داخله افغانستان می گوید پلیس مبارزه با مواد مخدر به تازگی در ولایت بدخشان 2 کارخانه تولید هروئین را در جریان عملیات های جداگانه تخریب کرده است. در اعلامیه که سوی وزارت داخله افغانستان به نشر رسیده همچنان آمده است که پلیس در ولایت بدخشان موفق به کشف و ضبط 20 کیلوگرم مواد مخدر نیز شده است. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان پس از یک وقفه کوتاه را می کند.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام دولتی در پاکستان میگوید 23 شورشی اخیراً در برخورد با ملیشه‌های قومی طرفدار حکومت در شمال غربی این کشور کشته شدند. سید احمد جان یک مقام محلی گفته است این برخورد در قریه انبار در منطقه مهمند صورت گرفته است. این منطقه در نزدیک سرحد با افغانستان قرار دارد و برخی از مناطق قبایلی پاکستان است. سید احمد جان گفته است 4 عضو گروه ملیشه طرفدار حکومت در این درگیری زخمی شدند. این درگیری اواخر روز دوشنبه آغاز شد و تا صبح امروز هم ادامه داشت. مقامات ایرانی 13 عضو گروه را اعدام کردند که در سلسله از حملات بر مناطق در جنوب شرق این کشور مقصر پنداشته می شوند. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که 13 عضو گروه جندالله امروز در زندان در شهر زاهدان اعدام شدند. مقامات گروه جندالله را در موارد قتل، اختطاف و قاچاق مواد مخدر دخیل می دانند. مقامات ایرانی همچنان ادعا می کنند که جندالله در تلاش است تا میان اقلیت های سنی و اکثریت شیعه در ایران در مناطق هممرز با افغانستان و پاکستان تفرقه ایجاد کند. به اساس گزارش از سازمان عفو بین المللی سال گذشته ایران به جز از چین نسبت به هر کشور دیگر تعداد زیاد افراد را اعدام کرده بود. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن خواهان بهبود روابط با ازبکستان است. ویلیام برانز، معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، این مطلب را در تاشکند در صحبت با خبرنگاران طی دیدار از منطقه و پیش از ملاقاتش با اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان ابراز کرد. روابط میان آمریکا و ازبکستان از سال 2005 به این سو به خاطر نزاع بر سر موارد نقض حقوق بشر سردتر شده است. ایالات متحده و سایر کشورهای غربی در سال 2005 به دنبال آتشباری سربازان بر تظاهر کنندگان در شهر اندیجان که گفته می شود صدها تن در نتیجه آن کشته شدند، بر حکومت ازبکستان به شدت انتقاد کردند. خبرگزاری انترفاکس روسیه از کریموف نقل قول کرده که میگوید این دیدار آمادگی ایالات متحده را برای انکشاف روابط سازنده و واقع بینانه با ازبکستان تایید می کند. بعد از آن که کانادا اعلام کرد که پس از این اتباع جمهوری چک برای رفتن به کانادا با ویزه نیاز دارند، جمهوری چک سفیر خود در کانادا را برای مشوره به پراگ فراخواند. صدر اعظم چک یان فیشر در یک کنفرانس خبری در پراگ گفت به اساس یک تصمیم تازه حکومتش، پس از این دیپلمات‌های کانادایی هم نمی‌توانند بدون ویزه وارد جمهوری چک شوند. فیشر همچنان گفت پراگ از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواهد خواست تا قیودات مشابه را بر سفر اتباع کانادایی وضع کنند. وزیر خارجه چک یان کوهوت گفت کانادا به دلیل آنکه تعداد زیادی از اتباع چک در کانادا درخواست پناهندگی می کنند، همچون مقررات را بر اتباع چک وضع کرده است. سفارت کانادا در پراگ گفته است در 3 ماه نخست امسال 643 درخواست پناهندگی را از اتباع چک دریافت کرده است. سازمان های مدافع از حقوق بشر چندین بار بر حکومت چک انتقاد کرده، گفتند که این کشور با اقلیت 250 هزار نفری جیپسی ها یا روما ها با تبعیض برخورد می کند. صدر اعظم پیشین پولند به حیث رئیس پارلمان اروپایی برگزیده شد. یرزی بوزیک 69 سال دارد و از سال 1997 تا 2001 به حیث صدر اعظم پولند دفاعی وظیفه کرده است. این نخستین بار است که یک تبعه یکی از کشورهای پیشین کمونیستی به حیث رئیس پارلمان اروپایی برگزیده می شود. او در پارلمان 736 عضوی اروپا با به دست آوردن 555 رای به حیث رئیس این پارلمان برگزیده شد. و چارلز تیلر، رئیس جمهور پیشین لایبریا، امروز در محکمه جرایم جنگی در هاگ گفت اتهامات وارد شده بر وی دروغند. تیلر 11 اتهام وارد شده بر خود را رد می کند. اتهام های وارد شده بر وی شامل قتل، تجاوز جنسی و استخدام کودکان در صفوف نظامی می شود. این جرایم در جنگ داخلی در منطقه سیرالیون در میان سالهای 1991 تا 2001 صورت گرفتند. بخش دفاعی محاکمه تیلر دیروز در محکمه خاصی که به حمایت سازمان ملل متحد دایر شده است آغاز شد. وکیل مدافع تایلر میگوید او در زمان جنگ داخلی تلاش کرده بود صلح را در سیرالیون برقرار کند. پایان خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت.
خبرهای بین المللی را امید مرزبان پیشکش کرد. ساعت 5:08 دقیقه است. پس در خط گزارش ها توجه کنید. مقامات افغان میگویند در عملیات دشت لیلی که چندین سال قبل توسط طالبان در آن افراد طالبان توسط دوستم کشته شده، نیروهای آمریکایی نیز دست داشتند. شماری از دختران مکتب در روزهای اخیر مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و با ضرب چاقو زخمی شدند. باشندگان برخی از دهات نسبت به افراد پلیس بیش از طالبان شاکی‌اند. وزیر مالیه میگوید با افزایش عواید گمرکی سعی دارند بودجه عادی حکومت با عواید داخلی تامین شود. و در سلسله مصاحبه با کاندیدان ریاست جمهوری، مصاحبه با دکتر محمد نصیر انیس را خواهید شنید. برنامه مربای مرتیز در این ساعت پخش می شود. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 است. با گزارش ها توجه کنید. پس از سقوط حاکمیت طالبان در سال 2001 میلادی، هزاران تن از طالبان مسلح در شمال افغانستان به نیروهای جنرال دوستم تسلیم شدند. نهادهای حقوق بشر و شاهدان عینی گفتند که افراد جنرال دوستم این زندانیان طالب را در کانتینرها زندانی کرده و با مرمی از بین بردند و اجساد آنها را در دشت لیلی در قبرهای دست جمعی دفن نمودند. حکومت قبلی ایالات متحده آمریکا تحقیقات روی این موضوع را رد کرد و حکومت افغانستان نیز موضوع را از نظر انداخت و ما اینک روزنامه نیویورک تایمز در زمینه گزارش را پخش کرده است که فشرده آن را می شنوید.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد رد کردن تحقیقات درباره کشتار دست جمعی صدها و تا هزارها تن از زندانیان طالب توسط یک جنگسالار مسلح یک بخش از میراث ناکام اداره جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا است. روزنامه به نقل از شاهدان عینی و نهادهای حقوق بشر می نویسد در سال 2001 میلادی پس از آن که رژیم طالبان سقوط کرد، افراد مسلح جنرال دوستم هزاران تن افراد طالبان را که در ولایت قندوز تسلیم شده بودند در کانتینرهای آهنی زندانی کردند و شماری از آنها را روانه زندان شبرغان کردند. نیویورک تایمز به ادامه می نویسد صدها تن از این زندانیان طالب در هوای گرم در کانتینرهای آهنی جان دادند و آنهایی که باقی مانده بودند توسط فیر افراد مسلح جنرال دوستم کشته شدند. تصور می شود که 80 این افراد طالبان در دشت لیلی در شمال افغانستان در قبرهای دست جمعی زیر خاک شده باشد. اداره جورج بوش در رابطه با تحقیقات این قتل‌ها مخالفت نشان داد و به این صورت خواستهای نهادهای حقوق بشر، صلیب سرخ جهانی، وزارت امور خارجه و تا سازمان استخباراتی فدرالی آمریکا یا FBI را نادیده گرفت. نیویورک تایمز از قول مسئولان سی نهادهای حقوق بشر که تحقیقات را در رابطه با قتل‌های دست جمعی در سال 2002 میلادی در دشت لیلی انجام داده می نویسد در این آخر یک مقدار زیاد اسناد و شواهد در آنجا از بین برده شده است. روزنامه در ادامه می نویسد متاسفانه جنرال دوستم دوستان قوی و زیادی دارد که از وی حمایت می کند. جنرال دوستم در جنگ مقابل طالبان یک موره مهم سازمان استخباراتی آمریکا یا CIA بود و رئیس جمهور کرزی وی را به حیث مشاور امور نظامی خیش توظیف کرد. روزنامه نیویورک تایمز ادامه داده است رد کردن تحقیقات این حادثه و از نظر انداختن آن توسط حکومت آمریکا و افغانستان هیچ نوع توجیه منطقی ندارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با مشاورین خیش گفته است بالای این موضوع تحقیقات کنند و در عین حال بالای حامد کرزی نیز فشار آورده است تا بار دیگر از واگذاری صلاحیت‌های بیشتر به جنرال دوستم خودداری کند. نیویورک تایمز می نویسد اوباما باید اوامر وسیع را در رابطه به این قتل‌ها صادر کند. باید مناطق این قبرهای دست جمعی محفوظ گذاشته شود و باید شاهدان عینی این حوادث حمایت شوند. مسئولان اداره جورج بوش می گویند امریکا نمی تواند در مورد کشتار دست جمعی طالبان توسط افراد جنرال دوستم تحقیقات کند، زیرا در این حادثه با امریکا نه بلکه سایر خارجی ها دست داشتند و این حادثه خارج از امریکا در یک کشور دیگر صورت گرفته است. ولی نهادهای حقوق بشر می نویسد محکمه نظامی بین المللی و کنوانسیون ژنو می تواند زمینه تحقیقات را در این مورد مساعد سازد. سازمان حقوق بشر می نویسد نیروهای آمریکایی پذیرفته است که در شمال افغانستان صدها تن از طالبان مسلح در سال 2001 میلادی به نیروهای آنها و افراد جنرال دوستم تسلیم شدند. مقاله در ادامه نوشته است این کشتارها نه تنها در صفحات تاریخ منحصر می ماند بلکه یک واقعیت عینی نیز است. نیویورک تایمز ادامه داده است در صورتی که نزد طالبان نگرانی کشتار دست جمعی افراد آنها موجود باشد، آنها حاضر نخواهند شد از فعالیت‌های مسلحانه دست کشیده و در کنار دولت بیستند. روزنامه نیویورک تایمز در پایان می نویسد نیروهای آمریکایی و دولت افغانستان باید به مردم قناعت بدهند که آنها در راستای تامین عدالت در این کشور متعهد هستند.
گزارش نیویورک تایمز را شنیدید در رابطه با عملیات قلعه جنگی سال 2001 در دشت لیلی که در آن هزاران تن از طالبان تسلیم شده به حکومت توسط افراد عبدالرشید دوستم کشته و در قبرهای دست جمعی دفن شدند. اما مقامات دولتی افغان میگویند در عملیات قلعه جنگی در شمال افغانستان نیروهای آمریکایی نیز حضور داشتند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور تحقیقات در مورد این کشتارها را داده است. یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحابه با رادیو آزادی گفت در عملیات دشت لیلی در شمال افغانستان در کنار نیروهای جنرال دوستم سربازان آمریکایی نیز حضور داشتند. تفصیل بیشتر در گزارشی از کابل.
همزمان با صدور دستور تحقیقات از جانب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در خصوص کشتار دستجمعی هزاران طالب مسلح در شمال افغانستان که حدود 8 سال قبل صورت گرفته بود، مقامات دولتی افغان میگویند که این کشتارها در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی صورت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تازگی به مشاورین نظامی خود دستور داده است که در مورد قتل‌های دستجمعی دشت لیلی که گفته می‌شود به وسیله نیروهای جنرال دوستم صورت گرفته است، تحقیقات را انجام دهند. اما سیامک هروی، یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی، در واکنش به اقدام تازه آمریکا در این خصوص گفت که این عملیات به صورت مشترک به وسیله نیروهای جنرال دوستم و سربازان آمریکایی صورت گرفته بود که باید نخست از نظامیان آمریکایی در این مورد تحقیقات صورت گیرد.
عملیاتی که چند سال قبل، یعنی 8 سال قبل در سمت شمال کشور صورت گرفته بوده، یک عملیات مشترکی بوده، در صورتی که قرار است تحقیقات در این زمین انجام بشه، نیروهای ایالات متحده آمریکا ابتدا باید تحقیقات خود از نیروهای خود آغاز بکنند.
عملیات در منطقه دشت لیلی در شمال افغانستان زمانی صورت گرفته بود که تا هنوز هم طالبان مسلح به صورت کامل کنترل مناطق را از دست نداده بودند. اما در شمال افغانستان در مواجهه با نیروهایی که از آنان به عنوان جنبش مقاومت یاد می‌شد و رهبری بخش اعظم آنان را جنرال عبدالرشید دوستم به عهده داشت، تلفات سنگین را متحمل گردیدند. گزارش شده است که در آن نبرد طالبان هزاران تن از افرادشان را به شمال کشور نیز فرستاده بودند که در محاصره ماندند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که در این عملیات حتی نیروهای آمریکایی و افغان نیز تلفات را متحمل شدند.
عملیات بر علاوه ای که نیروهای آمریکایی سهم داشتند، حتی در قلعه جنگی دو بم بسیار بزرگ هم سهواً با سر خود نیروهای آمریکایی پرتاب شده از سوی نیروهای آمریکایی و همچنان با سر نیروهای دیگه که در اونجا بودن، یعنی تلفات بسیار بزرگی بوده.
اما نیروهای آمریکایی در افغانستان در مورد دست داشتن در این عملیات تاکنون تبصره نکردند. برخی از کسانی که صحنه‌های جنگ و نبرد آن زمان را به یاد دارند میگویند که شاهد بدترین جنگ و خونریزی بودند که افراد طالبان در داخل کانتینرها نیز در نتیجه فیر و انفجارها کشته شده بودند. در دوران جنگ افغانستان در مناطق مختلف این کشور چنین رخدادهای به وقوع پیوسته و هزاران تن از افرادی که عمدتاً مردمان ملکی بودند کشته شده و یا اعضای بدنشان را از دست دادند. کارشناسان افغان میگویند که تحقیقات در مورد چنین حوادثی وقت زیاد را در بر میگیرد تا بتواند مجرمین اصلی را به محاکمه بکشاند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. ساعت 5:18 دقیقه. به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. در ولایت هرات شماری از دختران مکتب و دخترانی که با چادر نماز در شهر رفت آمد می کردند، در روزهای اخیر از سوی افراد نامعلوم به وسیله چاقو زخمی شدند. در رابطه به این حوادث پلیس هرات امروز دو نفر را بازداشت کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در هرات می شنوید.
در این اواخر یک گروه ناشناس در شهر هرات ذریعه چاقو و آلات برنده مانع رفتن دختران به مکاتب و گشت و گذار آنها با چادر نماز می شوند. این گروه در جریان یک ماه گذشته تا کنون 5 تن از دختران مکاتب این شهر را ذریعه آلات برنده مخصوص مجروح نمودند. بانک مسئولین معارف ولایت هرات در این مورد اظهار نظر نکردند، اما شاگردان مکاتب دخترانه تا به حال چندین بار از این گونه قضایا شکایت خود را به رسانه ها ابراز داشتند. با این حال مقامات امنیتی هرات در پیوند به این رویداد دو تن را بازداشت کردند. عصمت الله علیزاده قمندان امنی هرات در یک کنفرانس خبری گفت یک تعداد از افراد به دستور کشورهای خارجی دست به این اعمال می‌زنند و مانع دختران از رفتن به مکاتب می‌شوند و افزود از نزد این افراد چند عدد چاقو و آلات برنده به دست پلیس افتاده و در حال حاضر تحقیقات به خاطر شناسایی سایر همدستانشان جریان دارد.
یک تعداد اشخاصی به بندوبار و در داخل شهر پیدا شدند و اشخاص و افراد فقط به اشاره بیگانگان، به اشاره کسایی که منافع شخصیشان در داخل در خطر هستند، همچو اشخاص و افراد وظایف مشخص میده که دخترایی که اولادی وطن هستند باید از تعلیم و تربیه محروم باشند، که او اشخاص هم مدیریت جنایی با کاردشان با پیچکششان دستگیر کردن و پیلن همیجا موجود هستند.
اگرچه این موضوع در هرات سابقه نداشته است، اما تهدید دختران به خاطر رفتن به مکاتب در دیگر ولایت افغانستان مشاهده شده است، از جمله از تیزابپاشی به سر صورت دختران در قندهار و مسموم سازی دختران در ولایت کاپیسا و پروان میتوان یاد کرد.
از حمله افراد ناشناس با چاقو بر دختران مکتب در روزهای اخیر در ولایت هرات شنیدید.
انتخابات 1388.
صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:20 دقیقه است. شنوندگان گرامی، چیز زیادی بیشتر از یک ماه به برگزاری انتخابات در افغانستان باقی نمانده است و بحث روی انتخابات 29 اسد تقریبا به موضوع داغ روز تبدیل شده است. رادیو آزادی در همین مدت برنامه‌های خاص در ثبت و نشر کرده است، از آن جمله صحبت با کاندیدان انتخابات، میزهای مدور و همچنان برنامه هفتوار در مورد انتخابات که قبلا ساعت قبل آن را شنیدید. به همین سلام، مصاحبه ای را که خبرنگار رادیو آزادی در کابل با دکتر محمد نصیر انیس، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انجام داده است، اینک میشنوید.
جناب دکتر محمد نصیر انیس، یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شنونده های رادیو آزادی میخواهند بیشتر با شما آشنا شوند که در کجا تولد شده این، چه کارهایی کردین و فعالیت های شما چی بوده؟
اسم محمد نصیر است، انیس تخلص میکنم، فرزند محمد انیس عزیزی، در سال 1347 در ولایت لغمان در خانواده روشنفکر متحدین مسلمان به دنیا آمدیم. دوران ابتدایی و تعلیمات عالی را در لیسی عالی محمود طرزی کابل به پایان رساندیم. بعد از ختم امتحان کانکور، سپری نمودن امتحان کانکور، شامل پانزده طب معالجوی کابل شدیم. در سال 1374 از پانزده طب معالجوی کابل با کسب درجه ماستری فارغ شدیم. بعد از فراغت به حیث دکتر معالجوی و دکتر اداره صحت عامه در پست‌های مختلف در بیش از 14 ولایت افغانستان ایفای وظیفه کردیم.
به نظر میرسه که در بین فهرست 41 نفری از کاندیدای ریاست جمهوری شما نام خدا جوانترین کاندید هستین. اتو وقتی که خود به اصطلاح به پست بزرگ سیاسی کاندید میکردین، کم جرأت نشده بودین؟
با درکی که از مردم داشتیم، با گروپ دوستایی که میشناختیم در و پیش ما بودن، از تفکر و اندیشه اونا و بالاخره به ای که ما برای حق، برای رفای مردم و سعادت مردم حرکت میکنیم، برعکس بسیار زیاد با جرأت تر بودیم.
پس حتما برای این برنامه های دارین، میشه نکات اساسی برنامه های کاری خود در سیرات پیروزی ابراز بکنی؟
عمدتا نکات اساسی که ما روی ازو تمرکز داریم، ساختن یک اداره سالم، شفاف و یک اداره واقعا پاسخگوی، نه به الفاظ نه به تمثیل، و در ارتباط نزدیک با مردم و پرابلم های مردم. همچنان مکانیزم ها یا راه حل به خاطر آوردن صلح و وحدت ملی در افغانستان و در مجموع رشد اقتصاد، تعلیم و تربیه، بهبود صحت و به همین ترتیب حقوق زنان و بخصوص تاکید بیشتر ما روی تأمین حقوق جوانان خواهد بود.
بسیار خوب، اما تجربه کاری شما نشان میده که در مسائل سیاسی اندک کار کردین یا حتی گفته میتونیم که هیچ کار نکردین، چگونه میتونیم برنامه‌تون تحقق ببخشین؟
در ارتباط به این که چطور میتونیم این برنامه‌های خود تطبیق بکنیم، تطبیق برنامه‌ها در یک نظام به شخص ارتباط نمیگیره، بلکه با افراد دور پیش از او، یعنی کابینه رکو معرفی میکنه و همچنان با ملت افغانستان چقدر میتونه نفوذ داشته باشه، چقدر میتونه جامعه شناسی از مردم افغانستان داشته باشه. ما به تمام معنا خود بسیار موفق مستعد را میدانیم.
یعنی معلوم میشه که شما کابینه تون از قبل ساختین دیگه؟
یقینا ما تقریبا بیش از 170 نفر در لیست خود داریم، که البته 170 نفر باز هم مشخصات واضحی برای هر کدام انکشاف داده خواهد شد و از این جمله ما یک کابینه احتمالی را پیش خود داریم، ولی ما بعد وقتی که ما اگر رضای خدا آن بود موفق میشیم، در راستای انتخاب کابینه باز هم آرای مردم یک ارزش بسیار بالا بر ما خواهد داشت.
یک مسئله اساسی که برای تطبیق برنامه های شما نیاز است، مسئله تامین امنیت است در افغانستان. با این پدیده چگونه برخورد خواهد کردین؟
ما در جهت تامین امنیت بر فاکتورهایی که عواملی که باعث بی‌امنی‌ها شده در افغانستان برای از او بسیار تمرکز جدی خواد داشتیم و از طرف دیگر ناراضی های ما که هستن میخواییم با اونها به حقایق دل اونا پی ببریم، خود ما مستقیما با اونا در تماس شویم از عوامل که اونا ناراضی شده هن و همچنان او را پی ببریم و بعد از او با تفاهم با بزرگای قومی، مذهبی، فعالین سیاسی در افغانستان مشکل خود ما در داخل افغانستان حل بکنیم.
میخواین با مخالفین مسلح دولت ائتلاف بکنین؟
ما مخالفین دولت اگر میگیم، ما با این حرف کاملا پذیرش آماده نیستم. ما میتونم افغانهای اونا را خطاب بکنم که بنابر معاذیر دست به مخالفت با دولت زدن.
مثلا از معاذیرشان که شما تشخیص دادین چی هست؟
عمدتا بیکاری هست، فقر هست، عدم افهام تفهیم درست بین کارکردهای دولت و بین ملت افغانستان است.
اما اونا خواهان پوستای سیاسی و نظامی هم هستن در پلوی ازی که اگر به کار گماشته شوند افرادشان.
شعار حکومت ما کار بر اساس شایستگی است. نه شایستگی که افغانستان او را تجربه کرد، بلکه شایستگی که با یک شیوه جدید و یک شیوه قابل قبول خواهد بود. هرگاه در وجود اونا شایستگی کار در جهت تأمین وحدت ملی، رشد و انکشاف افغانستان و نگهداشت تاریخ، عنعنات، کلتور و فرهنگ افغانستان باشه و ما در وجود اونا مسلمان های راسخ و پاک دل و حاکم به نفس پیدا بکنیم، نور چشم ما خواهد بودن.
حکومت فعلی در گذشته هم تلاش های زیاد کرده که به اصطلاح اونا را بکشانه با همین شرایطی که شما ابراز میکنین، اما موفق نشده.
ما فکر نمی کنم با همچو شرایطی که ما ذکر کردم حکومت قبلی اقدام کرده باشه. ما به این نظر استم که شاید اقدام های صورت گرفته باشه، اما تمامش روی یک سیاست صورت گرفته، یعنی از دل جان و به قسمی که واقعا به خاطر منافع افغانستان و صلح و ثبات اندیشیده باشن، فکر کنم به او شدت در این مورد دقت صورت نگرفته.
در مورد به اصطلاح ائتلاف یا جا دادن مخالفین مسلح دولت در حکومت، دوستای اطراف شما هم موافق هستن؟
ما هم افغان هستیم و دوستای اطراف ما همش افغان است، به یقین موافق هستن.
پس در این صورت شما نظر و رأی عمومی مردم باز چی میکنین در صورتی که مردم نخواین یک گروه مثلا که به بعضی ارزش ها پشت پا زده او را به اصطلاح شما بیارین در حکومت، چی پاسخ خواهد داده؟
ما ابدا به گروه هایی که به بعضی ارزش ها پشت پا زده و ملت از اون ناراض هست یک جا نخواهد شدیم. ای بار که ما به مبارزه
مثلا طالبا در گذشته همی کار کردن، شما چگونه به اونا کنار میایید؟
در خصوص طالب ها اگر در گذشته اونا کارهایی کردن، من حیث یک رهبر اگر با ما تعهد بکنن که بعد از تاریخی که با ما میپیوندن در جهت منافع اولیای کشور کار میکنن، مشکل نداریم.
اگر نپیوندن چی میکنیم؟
در هر صورت ما جرگه داریم، بزرگای قومی داریم، نیروهای مسلح خواهد داشتیم و با پاسخ ما چیزی خواهد بود که هویداست.
یکی از مسائل عمده‌ای که در صورت پیروزی شما حکومت با او مواجه خواهد شد، مسائل روابط بین المللی و روابط با کشورهای منطقه است. با این پدیده چگونه برخورد میکنین؟
ما با این پدیده با تمام کشورهای جهان روابط مساویانه بدون در نظر داشت علایق سیاسی را در خط مش خود جا دادیم.
خب با کشورهای منطقه چگونه؟
با کشورهای منطقه همچنان در روابط سیاسی ما، روابط اقتصادی ما با کشورهای جهان و کشورهای منطقه یا همسایه ها بگوییم، تفاوت خاص را ما جای ندادیم.
خیلی خوب، پس در این صورت شما گزارش های را که گفتمش یا مردم میگن که کشورهای برخی از کشورهای همسایه عملا مداخله میکنن در امور افغانستان، از او چشم پوشی میکنین؟
این موضوعی که من طرح کردم به عنوان چشم پوشی از مداخلات کشورها نیست. این سیاست خارجی ما بود، به صورت فشرده به شما بیان شد. در قسمت مداخله کشورهای خارجی، ما بر تمام ملت خود یک پیام میتم که ما سیستم حکومت ما قسم خواد بود که ما دیگه کسی را ملامت نخواد کردیم، چرا که به فضل خدا ما تیم کاری ایمان، عقیده و استعداد داریم که دیگه هر کس موفق نخواهد شد سر ما تجاوز بکنه.
چقدر مطمئن هستین به اصطلاح طرز روشتون؟
ما اطمینان کامل داریم و انشالله اگر حیات باقی بود جامعه افغانستانی را خودشان خواهد دیدن، چرا که ما آگاه از مسائل سیاسی داخل افغانستان، منطقه و جهان هستیم.
چقدر از مریضایی که پیش شما مراجعه کردن از شما راضی هستن؟ راضی بودن البته.
به فضل خداوند تا جایی که یادم می مریضایی که با ما بودن در ولایت پکتیکا، ارگون، غزنی، وردک، پنجشیر، پروان، کاپیسا، اکثریتشان رضایت داشتن از ما و خوش بودن.
پس ادامه همین مسلک کار خوبی نبود برای خدمت به مردم که پست سیاسی را انتخاب کردیم؟
یقینا کار خوبی بود، ولی ما عادت ما یا توصیه ما بر دیگر برادرای افغان همی است که اگر میافن که از کار موجوده خود کرده بیشتر معذر خدمت به مردم افغانستان شده میتانن، باید به پیش برن و مسئولیت ها را بیشتر بگیرن.
مصاحبه با دکتر محمد نصیری انیس، یکی از کاندیدان ریاست جمهوری را شنیدید. ساعت 5:30 دقیقه است. به نیمه برنامه رسیدیم. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از چاشت امروز به هدف اشتراک در 15 اجلاس سران حکومت‌ها و دول‌های عضو جنبش عدم انسلاک کابل را به قصد شرم الشیخ مصر ترک کرد. در نتیجه سقوط یک فروند هلیکوپتر نیروهای بین‌المللی در ولایت هلمند امروز حداقل 6 تن به هلاکت رسیدند. مقامات محلی ولایت فرا میگویند که در یک انفجار بعد از ظهر امروز در ولسوالی بالا بلوک این ولایت یک سرباز بین‌المللی کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشتند. و وزارت داخله افغانستان میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر به تازگی در ولایت بدخشان 2 کارخانه تولید هروئین را در جریان عملیات جداگانه تخریب کرده است. یک مقام دولتی در پاکستان گفته است 23 شورشی اخیراً در برخورد با ملیشه‌های قومی طرفدار حکومت در شمال غرب این کشور کشته شدند. مقامات ایرانی 13 عضو گروه را اعدام کردند که در سلسله از عملات بر مناطق در جنوب شرق این کشور مقصر پنداشته می‌شوند. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا گفته است واشنگتن خواهان بهبود روابط با ازبکستان است. صدر اعظم پیشین پولند به حیث رئیس پارلمان اروپایی برگزیده شد. و چارلز تیلر رئیس جمهور پیشین لایبریا امروز در محکمه جرایم جنگی در هاگ گفت اتهامات وارد شده بر وی دروغند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، حالا نگاه کوتاهی داریم به روزنامه های امروز کابل در گزارش از کابل.
روزنامه اراده با عنوان برجسته در بالای صفحه اول شماره امروز خود نوشته است که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرمان تحقیقات در مورد کشتار دسته جمعی دشت لیلی را صادر کرده است. در این مطلب آمده است که کشته شده ها اکثرا طالبان مسلحند که با وسیله جنرال دوستم و جنرال مالک کشته شدند. سرمقاله روزنامه هم به بازار گرم انتخابات اختصاص یافته و مقاله نویس پرسیده است که در این انتخابات کی برنده خواهد شد و زمام امور را چه کسی به دست خواهد گرفت. روزنامه دولتی انیس با اشاره به دستور تازه رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تحقیقات به هدف روشن شدن چگونگی قتل عام طالبان در دشت لیلی نوشته است که حل منطقی مشکلات افغانستان و زمان نیاز دارد. روزنامه در مطلب دیگر به نقل از کارشناسان افغان نوشته است که پاکستان در قبال مبارزه با تروریسم نیرنگ بازی می کند. روزنامه ویسا در مطلب به نقل از نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان نوشته است که جامعه جهانی نباید در انتخابات افغانستان مداخله کند. روزنامه در ادامه گفته است نتیجه انتخابات که نزاع برانگیز باشد و مشروعیت حکومت آینده را مورد سوال قرار دهد به نفع هیچ کس نیست. روزنامه در جای دیگر گزارش دیدار رئیس جمهور کرزی را از ولایت قندهار به نشر رسانده و به نقل از وی نوشته است که دومین جرگه صلح را در اسلام آباد برگزار میکند و برای تقویت روند آشتی ملی پادشاه عربستان سعودی را نیز دعوت خواهد کرد. روزنامه آلمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به ادامه مشکلات امنیتی در کشور نوشته است که حفاظت افغانستان نیاز جدی به اردوی نیرومند دارد. مقاله نویس در ادامه گفته است که با توجه به عظمت کشور و مشکلاتی که دارد نیاز از تا اردوی مجهز داشته باشد. آرمان ملی نیز در مورد تحقیقات در خصوص کشته شدن طالبان در دشت لیلی مطلب را به نشر رسانده، اما گفته است که جنرال دوستم ادعای کشتن این افراد را رد کرده و دولت افغانستان نیز در رابطه تبصره ننموده است. آرمان ملی در جای دیگر به مسئله برگزاری انتخابات پرداخته و از کمیسیون انتخابات خواسته است تا جلوی خلاف رفتاری ها را در این جریان بگیرد. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز با اشاره به اظهارات وزیر داخلی پاکستان که گفته است اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در ولایت کنر افغانستان است، نوشته است که موجودیت اسامه در افغانستان حقیقت ندارد و پاکستان بازی وارد کردن اتهامات را انجام می‌دهد. مقاله نویس در ادامه گفته است که این اظهارات می‌تواند روند همکاری‌های تازه ایجاد شده میان افغانستان و حکومت انتخابی پاکستان را صدمه بزند. روزنامه‌های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیل را به نشر رساندند. هیواد ادعای مقامات پاکستانی را مبنی بر بودن رهبر شبکه القاعده در افغانستان رد کرده است، اما اصلاح خواستار رساندن کمک‌های بشری به مهاجرین شده است که از جنگ‌های پاکستان فرار کرده و به افغانستان آمدند. و روزنامه راه نجات در مطلب به نقل از فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان نوشته است که اوضاع افغانستان پیچیده‌تر شده است. روزنامه در این حال به نقل از این دیپلمات بلندپایه سازمان ملل نوشته است در صورتی که اوضاع افغانستان به درستی اداره شود، نقطه عطف در پایان دادن به جنگ‌ها در این کشور خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:35 دقیقه است. گزارش ها را ادامه میدهیم. مردم در برخی از دهات در جنوب افغانستان از رفتار پلیس شکایت دارند. در تیکده عینک در ولایت هلمند با رسیدن قوای تازه نفس آمریکایی و اردوی ملی، مردم با آنها گفتند که نسبت به حملات طالبان پلیس بیشتر آنها را اذیت میکند. در آغاز عساکر آمریکایی نمیتوانستند این موضوع را درست درک کنند، اما با نظارت این منطقه مشکل برایشان روشن شد. در این مورد خبرگزاری اسوسییتد پرس از منطقه گزارش دارد که فشرده آن را از سید سمی عباس میشنوید.
به نوشته خبرگزاری، در حدود 150 سرباز قوای بحری آمریکا در حالی که به سمت مرکز پلیس دهکده عینک در ساحل دریای هلمند در حرکت بودند، از سوی پلیس به سمت آنها فایر شد. هرچند کدام برخورد شدید در اینجا رخ نداد، اما وقتی که نیروهای آمریکایی به قرارگاه پلیس داخل شدند، با صحنه جالب روبرو گردیدند. یک تعداد افراد پلیس با لباس ژولیده در اتاق‌های به هم ریخته و فرسوده که حتی تشنابی درست ندارد به سر می‌برند. عده‌ای از آنها مشغول کشیدن چسب بودند و شماری هم تفنگ‌های خود را به علامت تهدید به سوی قوای آمریکایی گرفته بودند. به نوشته خبرگزاری، دو روز بعد قوای آمریکایی افراد پلیس را از این قرارگاه خارج نمودند و بر عوض آنها افرادی را که تازه تعلیم گرفتند به اینجا آوردند. خبرگزاری می‌نویسد این حادثه که خبرنگار اسوسییتد پرس هم شاهد آن بود، انعکاس دهنده یک مشکل اساسی است که در بعضی نقاط افغانستان مردم با آن روبرو می‌باشند و بر ضرورت داشتن یک پلیس توانا و با اعتبار در این کشور مهر تأکید می‌گذارد. فعلا مردم در این منطقه شکایت دارند که در مقایسه با افراد پلیس که در دزدی‌ها، تاراج و فشار علیه مردم دست دارند، طالبان یک گروه منظم به شمار می‌روند. در ولایت هلمند که مرکز طالبان و یکی از بزرگترین مراکز تولید تریاک می باشد، نقش پلیس اهمیت حیاتی دارد. از سوی دیگر قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا می خواهند که نظارت و نفوذ حکومت مرکزی بر این مناطق گسترش پیدا کند. ولی اگر چنین بی سر و سامانی در صفوف پلیس وجود داشته باشد، رسیدن به این هدف کار آسان نخواهد بود. از این رو قوای آمریکایی سعی دارند که حتی امکان گروه های بی تعلیم پلیس را با واحد های تعلیم دیده عوض کنند و گروه های قبلی را برای چند ماه برای تعلیم بفرستند تا نظم و دیسپلین در صفوف آنها برقرار شود. فساد در پلیس در چند سال اخیر بر سر زبان هاست و سازمان های بین المللی مانند گروه بین المللی بررسی بحران ها در سال 2007 طی گزارش مفصل این موضوع را شرح نموده و بر اهمیت ایجاد یک قوه پلیس مسلکی در افغانستان تاکید کرده است. در دهکده عینک مردم میگویند که می توانند بر اساکر اردوی ملی اعتماد کنند، ولی افراد پلیسی که در اینجا مستقر شدند قابل اعتماد نیستند. اما مقامات پلیس میگویند که در ولایت هلمند مشکلات زیاد است و پلیس در خط اول جبهه قرار دارد. وزارت داخلی افغانستان هم میگوید که تلفات و قربانی پلیس نسبت به هر یک قوای دیگر در افغانستان بیشتر میباشد. اما آنها هم تایید میکنند که بی‌نظمی در صفوف پلیس وجود دارد و با برنامه تعلیمی جدید که برای پلیس فراهم شده است، این مشکلات به مرور زمان حل خواهد شد.
روسیه در تلاش ساختن یک پایگاه جدید در آسیای میانه می باشد. عنوان مقاله است که در یورشیا ویو نشر شده و در آن به انکشافات سیاسی و نظامی در منطقه پرداخته شده است. فشرده این مقاله را از سلطان محمد سرور می شنوید.
نشریه یورو ایشیا ویو می نویسد کرملین یک بازی سیاسی جغرافی را برا انداخته است. نشریه می گوید بعد از اینکه روسیه نتوانست نیروهای آمریکایی را از پایگاه منس قرقیزستان دور کند، سعی دارد این ناکامی خود را توسط افتتاح یک پایگاه دیگر در این کشور تلافی کند. مسکو سعی دارد تا یک پایگاه را در چوکات سازمان معاهده امنیت مشترک در دره فرغانه در جنوب قرقیزستان در نزدیکی سرحدات ازبکستان احداث کند. شایعات ساختن این پایگاه بعد از آن منتشر شد که ایگور سیچین، معاون صدر اعظم روسیه، و آناتول سردیکوف، وزیر دفاع این کشور، هفته گذشته در بیشکیک، پایتخت قرقیزستان، با رئیس جمهور کرمانبیک باکیف ملاقات کردند. یک مقام قرقیزستان بعد از این ملاقات گفت که مقامات روسیه سعی داشتند تا در مورد افتتاح یک پایگاه نیروهای عکس العمل سری سازمان معاهده امنیت مشترک موافقه بیشکیک را حاصل کنند. پایگاه مد نظر قرار است در نزدیکی سرحدات ازبکستان که روابط نه چندان خوبی با سازمان معاهده امنیت مشترک دارد تأسیس شود. یک منبع قرقیزستان در اظهارات خود بر رسانه‌های دولتی در این اواخر تایید کرد که روسیه در نظر دارد یک پایگاه را در شهر اوش در جنوب یا در نزدیکی این شهر افتتاح کند. نشریه یورو ایشیا ویو می نویسد که تماس با ریاست جمهوری قرقیزستان میسر نبود و وزارت خارجه نیز از تبصره در این مورد خودداری کرد. از سوی دیگر نیکولاس برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، که روز یکشنبه گذشته از قرقیزستان بازدید کرد، گفت که تأسیس پایگاه جدید به حق حاکمیت قرقیزستان تعلق می‌گیرد و واشنگتن در این مورد اعتراضی ندارد. او در بیشکیک به خبرنگاران گفت: به نظر ما هر گامی که حاکمیت، استقلال و امنیت قرقیزستان را استحکام بخشد، معقول و مناسب می‌باشد. عظمت تیمیرکولوف، یک کارشناس امور سیاسی در پوهنتون آمریکایی آسیای میانه، به این باور است که بعد از اینکه روسیه نتوانست نیروهای آمریکایی را از پایگاه منس دور کند، اکنون سعی دارد حیثیت و اعتبار خود در منطقه را اعاده کند. او در یک مصاحبه با نشریه یورو ایشا ویو گفت که روسیه فدرالی احتمالاً درباره اعتبار و حیثیت خود فکر میکند، چون نظر شایع در قرقیزستان درباره وضعیت فعلی پایگاه منس این است که روسیه این بازی را باخت و آمریکا برنده شد. نامبرده می افزاید که روسیه با افتتاح پایگاه جدید یک گام دیگری را به سوی اعاده اعتبار و حیثیت خود در منطقه خواهد برداشت و طبعا توازنی را با آمریکا نیز در منطقه قائم خواهد کرد. اما عظمت تیمورکولوف همچنین میگوید که با در نظر داشت افزایش اخیر فعالیت‌های گروه‌های اسلامی مسلح در دره فرغانه، دیده می‌شود که بیشکیک، مسکو و واشنگتن در تحکیم امنیت منطقه منافع مشترک دارند و پایگاه جدید به نفع هر سه کشور خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:41 دقیقه است. شنوندگان گرامی، حالا با برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان توجه کنید. آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. با امید صحت و سلامتی شما به نشر پیام‌هایتان می‌پردازیم. در این برنامه بر علاوه پیام‌ها، مصاحبه خاص ما را با دکتر عزیزالله لودین، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را نیز خواهید شنید.
سلام علیکم، من نصیر احمد، فرزند عبدالبصیر، از ولایت ایراد، ولسوالی فاست، از استان مرکزی شهرستان دلیجان صحبت می نمایم. من از رئیس جمهوری آینده افغانستان خواهش مندم که یک خورده به فکر ما مهاجرینی که در ایران زندگی می کنیم باشم. ما الان این شب از هموطنان ما یکی مریض بوده، او را بردم به بیمارستان، بیمارستان او را تحویل نگرفته است. گفته که شما افغانی هستیم، ما را از بیمارستان بیرون نموده. هر ماشینی هم که ما را سوار میکند این بر این بر میبرد، او نمیگیره. دولت ایران 6 ماه میخوانه که هیچ راننده حق نداره که افغانی به ماشین خود سوار کنه. ما از رئیس جمهوری فلان افغانستان یا از رئیس جمهوری آینده افغانستان که هر کس از هموطنان عزیز ما رئیس جمهوری افغانستان میشود، خواهش مندیم که یک خورده به فکر ما مهاجرینی در ایران باشد. از کاروندهای رادیو آزادی خیلی ممنون هستیم که صدای ما را پخش نموده. خدا حافظ. من عبدالبقا ساداتم. از دولت افغانستان خواهش دارم که کمی نظر به زندانیان افغان در ایران چه خردسال چه بزرگسال داشته باشند. وضعیت خوبی ندارند. ممنونم از شما.
بنده فریدین میرزایی هستم، از شهرستان محله استان مرکزی تماس میگیرم. خواهش من از مقام محترم رئیس جمهور و پژنال مربوط اینه که فکر به حال ما بدبختای کارگر که به ایران هستیم بکنه، چون ما نی راهی به افغانستان داریم نی به ایران. اینجا کار میکنیم، مشکلات مثلا سر کار ما میگیره، هر روز میبره به پاسگاه آزار اذیت ادمت برق گرفتگی مشکلات. یه راهی برای ما بسازیم.
الو، ما افغانی هستم، زیاد افغانی ها را اذیت میکنم، میزنم، فاش میدم. شما خواهش میکنم که صدا ما رو پخش کنید.
شنوندگان نهایت عزیز، شنیدید که پیام های شما نشر شد و البته این اولین بار نیست که پیام های شما کسانی که در مهاجرت در ایران به سر میبرید در رادیو آزادی نشر شده باشد. در ظرف حداقل 3 سال گذشته ما تقریبا در هر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های شما را که حاوی مشکلات شما در جمهوری اسلامی ایران و بعضا هم در پاکستان را نشر و حتی وقتا فوقتا مستقیما با مسئولین امور چه در سطح افغانستان و یا چه در سطح بین المللی با مسئولین مربوطه در میان گذاشتیم. اما تا اکنون هیچ کس یا هیچ تشکیلات نتوانست به مظله مهاجرین افغانی یک رای حل مناسب را پیشنهاد نماید. این سخنان به معنی آن نیست که ما نشر پیام‌های شما را قطع نماییم. البته که ما به نشر پیام‌های شما از این بعد هم ادامه می‌دهیم. ولی منظور ما این است که به نظر شما رای حل چیست؟ شما چگونه می توانید از این مشکل نجات یابید؟ بنابراین از شما خواهش می نماییم که اگر کدام رای حل مناسب برای رفع مشکلات شما به نظرتان می رسد، لطفاً آن را با ما نیز در میان بگذارید. به طور مثال شاید انتخابات یک اندازه به این موضوع کمک بتواند. یعنی اقارب، نزدیکان و دوستان شما در افغانستان به کسی رای دهد که این موضوع، یعنی موضوع رای حل مشکلات مهاجرین افغانی در خارج کشور را جدی بگیرد و آن را در پلان کاری خود بگنجاند. به هر حال اگر در مورد رای حل مسئله مهاجرین افغانی در ایران و پاکستان کدام نظر خاص و یا پیشنهادی داشته باشید، لطفاً با ما در میان بگذارید. البته شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی را می توانید در آخر برنامه یادداشت کنید. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر که بدون تبصره نشر می شود. بدون تبصره.
سلام به کارکنان تمام بخش رادیو آزادی. سلام آن تقدیم میکنم. بعدش این رئیس جمهور باز یک نامگذاری شده. رئیس جمهور چرا به درد این ماجرایی که تمام مملکت ایران نسته چرا نمیخوره؟ اما فقط یا میخواید کلش را برمیگردن افغانستان یا یه برنامه مشخص خوب برای مهاجرا خوب تعیین میکنه. حالا از کوچه ها، از کارخانه خوب، از تمام رسوه ها خوب زن و بچه همون سر جایش خوب خودنش برداشتن میره.
سلام علیکم رادیو آزادی، احمد امانی هستم، از تهران گپ میزنم. میخواستم اینو بگم که دولت مردان افغانستان بیدار باشند، سیاست مداران افغانستان بیدار باشند، هوشیار آگاهانه کارشان انجام بدن. در 30 سال یا 28 سال جنگ که در افغانستان وجود داشت، چی علیه روسا، چی علیه جنگهای مخصوصا علیه جنگهای داخلی، تفرقه انگیزان، تفنگ سالاران، قمندان سالاران، دین فروشان، کسایی که در پشت قرآن امضا کردند در عربستان، آدم کشان، رعگیران، چورگران، چپاولگران، به هر نام مختلف امروز نباید در سایه کسی زندگی کنند که صلح را در افغانستان آوردن. این 8 سال یا 7 سال زحمت کشیدن توسط جامعه بین المللی صلح را در افغانستان آوردن. خدای بزرگ ما کمک کرده افغانستان و از اون حالتی که داشتیم امروز در یک طرف روشنی.
بدون تبصره.
سلام علیکم کارتونه رادیو آزادی. سلام تقدیم. من پیش از پیش دوام حکومت و دولتی که اختلاس و رشوت خوری با اوج خود رسیده، دوامی حکومت را برای 5 سال برای هموطنان عزیز خود تسلیت میگم. متاسفانه بدبختانه در دنیای امروزی معمولش این بوده که حکومتی که در اختیار بوده بار دوم باز به قدرت نیاورن، از امکانات دولتی استفاده کرده باز به قدرت نیاورن. این اگر در امریکا است، اگر در ایران است، اگر در هر جای دنیای دیگه معمول است. من این غم مصیبت را برای من خود برای 5 سال ایدم تسلیت میگم و اوسیار او بایشان میخوایم انشاءالله بعدا یه حکومت ناروا از بین خود را 5 سال بعد حالا ایچ امکانش نیست کاندیدای محترم پیسه خود را بیجای مصرف نکنه به خیرات به مردم غریب بتن، ایچ امکان نداره که یک از برنده شو هم یه اطمان برنده میشه.
بدون تبصره.
سلام بر کارکنان رادیو آزادی. پیام ما را با آقای کرزی برسونی که شما گفتی اگر من امنیت نیاوردیم برای من بگو برو کرزی، هیچ کاریم نکردی، چرا نمیری دوباره خورا انتخاب کردی؟ آقای کرزی این چوکی ریاست جمهوری اینقدر شیرین است.
سلام بر کارمندان رادیو آزادی. قاری رحمالله سیرت از ولایت تخار باشنده تهران جمهوری اسلامی ایران می باشند که در رابطه با رئیس جمهور افغانستان داشتم نظری براتون بگم. رئیس جمهور محترم حامد کرزای در طول 4 سال واقعا برای ملت افغانستان، برای مردم افغانستان واقعا خدمت کردم. من از ایشان راضی هستم و طرفداری خود و حمایت خود از حکومت فعلی از جناب آقای حامد کرزای حمایت میکنم و جناب کاندیدی که در این رئیس جمهوری کاندید کردن چه امیدواری از ملت دارن اینا.
با عرض احترامات، نور احمد هستم از ولتوالی اوبه ولایت هرات. ما خواهان یک تغییرات اساسی در دولت آینده خود می باشیم، تغییراتی که بتواند صلح دائمی، وحدت ملی، امنیت سراسری، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، بازسازی، تعلیم و تربیه، پیشرفت اقتصاد، کار به اهل کار سپردن، توجه به زراعت و میکانیزه ساختن آن و مساعد ساختن زمینه کار برای مردم تا مردم بتوانند امرار معاش کنند.
شنوندگان عزیز، در این اواخر در تلفن اتومات رادیو آزادی افکار و نظریات مختلف افراد افغانستان در مورد انتخابات ریاست جمهوری ثبت شده است. ما هم به طور نمونه چند پیام را نشر نمودیم. البته این نظریات تماما مربوط به اشخاص انفرادی بوده، نمایندگی از موقف رادیو آزادی در قبال انتخابات افغانستان نمی نماید. استاد محترم دکتر عزیزالله لودین، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، قبل از همه میگم مانده نباشین و رزی که خوب مصروف هستین امرای انتخابات، وقت هم زیخ شده میره. ما خدمت چندین سوال داریم، تا یک سوال به طور نمونه برتان میشنوانیم که از دولت شاهیست که اونا از ما خواهش کردن که صدایشان به شما وسیله شیم.
جوادر نوید از منطقه شیوه ما زنگ میزنیم. این منطقه به نام دولت شاهی در ولایت بدخشان مربوط ولسوالی شیوه. نمود مردم هیچ کس تا حال کارت نگرفته، کارت به حساب رایدی. ما شما خواهش میکنیم ظریف نظر برادر نمی کمیسیون انتخابات در جگریان بگذاریم تا به مردم بیچاره برادر کارت توزیع کنن که اونا با یک کسی رای بدن تا که صاحب سرنوشت آن.
چه بفرمایید استاد محترم.
بسیار لطف کردین. سلام احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما. ما همی پروسی ثبت نام تقریبا به ماه میزان شروع کردیم. 4 ماه بر ازی وقت داده بودیم، افغانستان رو به 4 زون تقسیم کرده بودیم و به این 4 زون نفرای ما بسیار فعال بودن. انتظاراتی که ما داشتیم از تمام افغانستان که اگر ما 3 میلیون نفر رجیستر کرده بودیم رجیسترشن نو، یعنی برکت 4 کتگوری مردمی که اونا اول 9، 17 سال و 18 سال شده بودن، بعد از یک ولایت بالا گرفته بودن یا از خارج آمده بودن یا کارت خود گم کرده بودن. بیشتر از توقع ما در حدود 4.5 میلیون نفر که ما بسیار دی خوش استیم خود را رجیستر کردن، بسیار با صمیمیت و هیچ واقعی الحمدلله اتفاق نفتاد که باعث تأثیر ما شود. دوم چیزی که بسیار بر ما گوارا بود ای که تقاضای متعدد آمد که اگر دفاتیرتان واز باشه ثبت نام کنن و تیمای تیار برماران کنین. ما دفاتیر ما تا بمی دو روز پیشتر هم رجستر میکردن مردم راکیز ولایات و در حدود 200,000 نفر جدید در این دفاتیر بعد از پروسه 4 ماهه رجستران خودن ثبت نام کردن. بر علاوه از اول سرطان تا 20 سرطان ما گفته بودیم هر کس که تقاضا داره ما تیمای سیار روان میکنیم. امروز که ما پرسان کدم 78,000 نفر کسایی که ثبت نام نکردن به تیمای سیار. آری برادری که از بدخشان تلفن کردن، اگر ما بفهم مردم هستن که 3,000-4,000 نفر، باز ما کوشش میکنیم که یک چاره بکنیم. ما هم پروسر مال بسته کردیم. البته اینا میتونن بر ما یک درخواست روان کنن و بگوین چقدر نفر است که از رجستریشن مانده. کوشش میکنیم یک راه یک چاره پیدا کنیم، برای که تقاضا از یکی جای دیگه بر ما شده، مثلا از شنند هرات من نفر روان کردم. ما تمام تلاش خود میکنیم که مردم ما راضی شوند و از این حق خود استفاده کرده بودن.
خب استاد محترم، شما که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هستین، میتونین راجع به آخرین وضعیت آمادگی برای برگزاری انتخابات را هم به ما بگوین؟
کمیسیون انتخابات الحمدلله مطابق به پروگرامی که تیار کرده نقطه به نقطه را تعقیب کرده و همه با بدون مشکلات. مثلا از جمله من بر شما بگویم، ووتر رجیستریشن اول بسیار کسات خوف داشتن. ما گفتم خلاف انتظار همه عوض 3 میلیون 4.5 میلیون و 270,000 78,000 نفر دیگه هم دیتازگی ها اینا نانویستی کردن که یک پروسی بسیار موفقانه است. دوم چیز، ما سیویک ایژوکیتر که میگن برای تبلیغ روان کردیم با ولایات، 1605 نفر ما روان کردیم. به استثناء یک واقعی که می هفته گذشته در مزار شریف اتفاق افتاده، متاسفانه دیگه تمام ولایات اینا موفقانه رفتن و امو تشریحات راجع به انتخابات دادن. اون چیزی که باعث دلگرمی زیاد ما شده، 90% تا به می امروز کار مکه شما گپ میزنم، انتقالات خود به مراکز ولایات از مواد غیر حساس انتخاباتی که ما روان کردیم کوچکترین مشکل ما بر نخوردیم. چهارم چیزی که بسیار خاطر ما را جمع کرده است که دفعه تعداد خانم هایی که در انتخابات ولایتی سهم گرفتن 100 نفر بیشتر است نسبت به انتخابات گذشته، که نشان میده که زنان احساس مسئولیت میکنن که خود کاندید کردن. این چیزات یارگیری های ما گرفته شده و قدم به قدم ما به پیش میریم به سوی انتخابات. انشالله تعالی همه کارهای ما رو به راست.
استاد محترم دکتر عزیزالله لودین، بسیار زیاد تشکر برتان، آرزوی موفقیت میکنیم، یک انتخابات خوب سپری کنیم انشالله.
بسیار تشکر. من یک چیز از شما خواهش دارم.
بله.
خواهش من ایست که کوشش بکنین عوض از این که مردم به تشویش بر مردم خلق شده، سر مسائل امنیتی یا سر مسائل دیگه یا مسائل دیگه کوشش بکنین. شما اهل مطبوعات مخصوصا رادیوی شما که به افغانستان ایتخانیست نیست که نشنوه، مردم بیشتر تشویق کنین تا مثلا مردم تخفیف کنین. همین که مردم علاقه گرفتن، 4.5 میلیون نفر آلی آمدن خود رجستر کردن، 12.5 میلیون از ثابت است. این علاقه مردم است به انتخابات. معلوم میشه که در این شرایطی که مشکلات هستن بازم مردم مصمم هستن به این کار که ما این کار میکنیم و از نایی رادیوها و میدیای شما هم کوشش کنیم که مردم تشویق کنین که اینا سم بگیرن. چرا یک پروسه ملی است که از این حق خود استفاده بکنن. متاسفانه یک گله دارم که از طریق رادیوی شما امیدوار استم که در اروپا و امریکا مردم بشنون. اون که میشینن این نظر بده که بیاین اینا رو به مکتب مصرف کنن، سرک تیار کنن، انتخابات چرا میکنن. خب آقای احمد یا آقای محمود، شما که میگین همین موضوع که اینا بیاین این کار رو بکنن، من از شما پرسان میکنم این 15.5 میلیون 16 میلیون که آمدن خود رجستر کردن که ما انتخاب میکنیم، حالا ما نظر از اینا رو بگیریم یا نظر فلانی آقایی که به کجا ششته است بعد از 30 سال صدای خود میکشه یک گارم از عقده پور است که ملت افغانه، حالا صدای از اینا رو ما قبول کنیم یا صدای از اینا رو قبول که ما او رو مکتب بسازیم؟ باز این مردمی که بودجه رو میتن برای زیر نظام سازی به اینجا میتن.
جلست.
مکتب سازی بودجهش جداست، سرک سازی بودجهش جداست، فابریک سازی بودجهش جداست، از این نظام سازی است.
این چیزها را باید اینا در نظر بگیرن، تبلیغاتی نکنن که باعث دلسردی مردم افغانستان از این راهی که ما میریم. یا مثلا یک دفعه اندازن که خب دکتر لودین نفر کرزه است، از این خاطر ما اعتبار نداریم به انتخابات صاف. دکتر لودین رئیس کمیسیون انتخابات ولی سر هیچ صندوق استاده نیست. صندوق ها را مردم پر میکنن، اونجا ناظرین بین المللی است میبینن. صندوق هر کس که پر بود و اراده ملت افغانستان است، کمیسیون انتخابات اون اراده را احترام میکنه. ما سر هر صندوق استاده نیستیم. ناظرین بین المللی امیال سب یک تعداد زیادی هم پیش از شما تلفن کردن اینجا پیش ما آمده بودن. من همین گپ زدم که اگر سبا کدام چیزی تخلف شد ما شما رو شاهد میکشم. چرا شما از ممالک خود آمدین که ناظر مسئله باشین؟ سر صندوق ها خوب مراقبت کن. 8000 نفر از فیفا ناظرین هستن. اینا میبینن سر صندوق ها اینا استادستن، هیچ کس نمیستن. و ما انتخابات گذشته بود که از یک جای صندوق انتخاب میدادن در یک جای بازمید شل درادی میبود در پل همی دیوال پشت باغ سه تا صندوق خالی بود، یکی را پر کرده بودن. برای که همون نشه گفتیم همون نقطه که انتخابات صورت می همون که صندوق مانده است از 7 بجه تا 5 بجه یا 4 بجه که همون ختم شد همون که حساب کنن، ناظرین بین المللی هم حساب کنن، ناظرین افغانی هم حساب کنن، زیر فرما هم تصدیق کنن که نمی فرد رعی بوده. برای که همین جنجال ها نشه. من فقط خواهش من از شماست ایست که به دنیا بفهمانین، به مردم بفهمانین کمیسیون انتخابات کمیسیون مستقل است، کمیسیون انتخاب تصمیم داره، اراده مردم احترام بکنه. اراده مردم به هر صندوقی که رفت، به هر کسی که صندوق شپور کردن، اونمو اعلانش از طرف کمیسیون انتخابات میشه.
خب استاد محترم بسیار زیاد تشکر از خاطر مصاحبتان.
تشکر.
شماره تلفون اوتومات رادیو آزادی 00-42-21-12-42-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12.
در مازیګر شپک بجې شوې د ازادې رادیو درنو اوریدونکو خېچارې په دې هیله چې ورځ به مو په خیر تیر کړی وي. دا د نن ورځې مازیګرنې پښتو خبری مجله پیلو د خبرونه چې نیم ساعت دوام کوي زه حسیب شهید تر وړاندې کوم. په خبرونه کې به مصر ته د ولسمشر کرزي د سفر په اړه واوري. د افغان